خب به نام خداوند هستی بخش، خداوند خوبی ها، خداوند عدل و انصاف، خدا را هزار مرتبه شکر که جلسه آخر دوره قرارداد نویسی که قرار بوده به موضوعات بررسی ماده به ماده قرارداد ها بپردازیم هم رسید و ما تونستیم به قولی که داده بودیم انشالله به لطف خودش عمل بکنیم و رضایت خاطر شما دوستان عزیز رو هم جلب بکنیم. اول من این تشکر ویژه بکنم از تمام دوستانی که از اون 30 نفری که قرار بود تو کلاس آنلاین باشن و شما دوستان عزیز حاضر بودید. من واقعیتا تو هیچ کدوم از دوره ها این کلاس های آنلاین بررسی ماده به ماده قراردادها رو نداشتم. تو دوره شما اولین دوره بود که این رو اومدم تست کردم و امتحان کردم و علت اصلیشم این بود که برام خیلی اهمیت داشت که بچه‌ها بعد از کلاس قراردادها از فضای درس، از فضای قراردادها دور نشن، دوباره همراه مباحث قراردادها باشن، براشون مطرح بشه، درگیر بشه، براشون چالش ایجاد بشه، این هفته تا هفته دیگه برن دنبال مطالب جدید، برن موضوعات جدید رو ببینن، بشنون و تو این یک ساعت در واقع یه سری نکات رو برای خودشون داشته باشن. اما من دیدم که خب خیلی از دوستان نیومدن و خیلی از دوستان این جلسات رو جدی نگرفتن و متاسفانه این موضوع شک نکنید که خیلی روی نتیجه و اثر بخشی دوره تأثیر خواهد داشت. این رو به جد میگم، چون من همیشه، حالا بچه‌ای که بیشتر با من کار کردن، بیشتر من رو میشناسن، از خصوصیات اخلاقی من آشنایت دارن، میدونن که من رو موضوعات کاری خیلی جدی هستم و همیشه اونقدری تو موضوعات کاری سعی میکنم محتوا ارائه بدم، مطالب جدید کار بکنم که مخاطب من اون رو پذیرا باشه. اما واقعیتاً یه کم لطفی بود که حالا دوستان کردم و من از این بابت نسبت به دوستانی که این حضور رو داشتن کمال تشکر رو دارم. شک نکنید که این بسیار برای شما ارزشمند خواهد بود و خیلی میتونه به خودتون کمک بکنه. خب برگردیم بریم من فایل کلاس رو شیر بکنم مثل هر جلسه. فقط اگه اینقدر دیدید که روی سیستم من برنامه های مختلف بازه اصلا تعجب نکنید. من خیلی داشتم که این که اینجاست، بینم این چند تا پنجره رو ببندیم خلوت شه، با قولی بدونیم کی به کیه. خب قرار دادو دانلودش کنم. دوستان تا اینکه من قرارداد رو میذارم تو شیر، اگر کسی از عزیزان سوالی داره من در خدمتتون هستم، پاسخگوتونم. در مورد جلسات قبل هر سوالی موضوعی هست من در خدمتتونم. سوالی ندارین؟ همه اوکی؟ قراردادی که امروز در نظر گرفتیم یه قرارداد بهره برداری و ساخته که الان روی شعر هم خودتون هم داریدش و یکی از قراردادهای بسیار مهم و در واقع با اهمیت در حوزه قراردادهای سرمایه گذاری هستش. و من همیشه میگم کسی که مسلط بشه به این حجم از موضوعات خاص، خب خیلی نکته داره و امیدوارم که امروز توی این جلسه بتونیم با هم یه کار کنیم. فقط من یه نکته رو بگم دوستان، این قراردادی که من آوردم قرارداد نسخه اصلیش هستش، گذاشتم رو PDF. ممنون میشم در مورد اطلاعاتی که توی این قرارداد هست شما هم مثل من جنبه های رازداری رو در نظر بگیرید تا من بتونم بر اساس حسن اعتمادی که به شما دارم قراردادهای اصلی بیشتری رو با شما شیر بکنم. یه وجه تمایزی که من همیشه سعی میکنم تو کلاس‌های خودم داشته باشم این که قراردادهای به قول این تو اینستاگرام باب شده میگن واقعیه، یا که قراردادهای واقعی، قراردادهایی که امضا شده، قراردادهایی که منجر به چالش شده، قراردادهایی که همین الان طرفین درگیر اون هستن در سطوح مختلف، فردی، شرکتی، سازمانی، منطقه‌ای، کشوری. و ببینید که خیلی از مشکلات قراردادها از همین موضوعات ساده است و چقدر باید اونها رو در نظر بگیریم. من یه توضیح اول بدم، اگر از دوستان کسی در مورد قراردادهای بیوتی نمیدونه، ببین دسته از قراردادهای پیمانکاری هستن که قرار همزمان چند موضوع انجام بشه. اگر توی تیتر این قرارداد نگاه کنید، من دوباره بیارم، نمیشه قرارداد ساخت، بهره برداری، انتقال. موضوع از این قراره که توی این نوع قراردادها پیمانکار قراره که یک سازه‌ای داشته باشه، یک چیزی رو بسازه و بعد بر اساس اون چیزی که ساخته از اون بهره برداری کنه و بعد از پایان دوران بهره برداری که دقیقاً توی این قرارداد مشخص میشه، باید تمام منافع و اون چیزی که به موجب این قرارداد ایجاد شده رو منتقل کنه به طرف اول. به خاطر همین به اینا قراردادها میگن قراردادهای در واقع بیوتی یا ساخت، بهره برداری و انتقال. که حالا توی این قرارداد هم داریم مشارکت طرفین در طراحی و تولید و نصب و بهره برداری یک سری از تابلوهای تبلیغاتی در واقع یکی از اسکله های تفریحی و اقامتی است. چیزی که خیلی مهمه در قراردادهای سطح بالا، ما اولین چیزی که جز مواد اولیه که قراردادهامون رو شروع میکنه، موضوع مدارک و اسناد مرتبط با قرارداد هستش، که نه تنها این قرارداد حاضر، بلکه تمام اون چیزی که این قرارداد، اسنادی که این قرارداد بر اساس اون منعقد شده، تمام اطلاعات و اسنادی که طرفین به عنوان اطلاعات هویتی خودشون مشخص کردن، اسناد رسمی شرکا، طرفین قرارداد، اسناد رسمی که مربوط به مصوبه هیئت مدیره هستش که به طرفین قرارداد اجازه انعقاد این قرارداد داده، برنامه زمانبندی که طی اون باید این قرارداد به مرحله اجرا، بهره برداری و تحویل برسه. این قراردادها متأثر از شرایط عمومی و شرایط اختصاصی پیمان هستند. این در این نقشه های سازه های مورد تایید بسیار اهمیت داره. در این قراردادها نظریات کارشناسی، ملاک و مبنای برخی تصفیه حساب های مالی هستند. پس دقت بکنید، ما در قراردادهای حجم و سطح بالا مدارک و اسنادی داریم که ناظر بر قرارداده و همیشه در قرارداد به اونها اشاره میکنیم به عنوان زمائم قراردادی. چرا؟ به خاطر اینکه اگر هر زمانی در صحت اطلاعات، اسناد ارائه شده خلالی وارد بشه، موضوعات جعلی مطرح بشه، انکاری مطرح بشه، یا طرفین ندونن دقیقاً بر چه مبنایی باید برخی اختلافات خودشون رو پیش ببرن، مبنای تفسیر و حل اختلاف ما همین اسناد ناظر به قرارداد هست که زمینه قرارداد شده و به جهت اعتباری که میخوایم ضمن قرارداد به اون ببخشیم، اونها رو داخل قرارداد به عنوان یک ماده قراردادی میاریم. پس این رو دقت داشته باشید. موضوع مهم دیگه این قرارداد بحث تعیین آورده های طرفینه. ما قراردادهای بیوتی یه قرارداد مشارکت محسوب میشه دیگه. پس هر قرارداد مشارکتی هم طرفین آورده‌ای دارن، یعنی هر کدوم از طرفین باید مشخص کنن که آقا آورده‌شون چیه، آورده‌شون مالیه، آورده‌شون اعتباریه. مثل این قرارداد در اختیار گذاشتن یک زمین محل اجرای پروژه است، در اختیار گذاشتن امتیاز بهره برداریه، دقیقاً باید مشخص بشه. مثلا الان توی این قرارداد طرف دوم به عنوان شریک قراردادی یا پیمانکار مجری کلیه هزینه های مربوط به طراحی، موضوعات مرتبط با فنی، عمران، معماری، سازه، طراحی تاسیسات، اجرا، تهیه مساله اجرای پروژه، تعمیر، نگهداری در دوره بهره برداری، همه به عنوان هزینه های مسئولیتی شریک یا پیمانکار قرار داده که عدد اون به عنوان آورده محاسبه میشه. اما دقت داشته باشید، ما در این قراردادها در مورد آورده هایی صحبت میکنیم که در زمان انعقاد قرارداد عدم عدد تقویمی اونها، ریال تقویمی اونها ممکنه قطعی نباشه. کی به قطعیت میرسه؟ در زمان پایان اجرا. پس ما یه آورده قطعی داریم، یه آورده غیر قطعی. تو موضوعات حقوق ما میگیم که موضوع قرارداد یا آورده طرف نباید مبهم باشه، باید مشخص باشه. جهل به عوضی موجب جهل به قرارداد میشه، قرارداد رو باطل میکنه. اما در اینجا ما داریم به اعتبار شرایط قراردادی آورده ای رو تعیین میکنیم که میدونیم یه روزی قابل تقویم عددی هستش، ریالش مشخص میشه. الان مشخصه که این حجم چقدره بر اساس نقشه ها، بر اساس طرح ها. پس این رو هم دقت داشته باشید. موضوع آورده شرکا رو از کجا تشخیص بدیم؟ مطمئنن در جلسات گفتگو و مذاکراتی طرفین مشخص میشه، اما بخشی از اونها رو هم شما به عنوان طرف، به عنوان فردی که مشاوری که دارید قرارداد رو تنظیم میکنید یا در جلسات اونها حضور دارید، میتونید بهشون کامنت بدید و سرنخهای رو بدید برای تعیین این موضوع. اما بریم سراغ مدت قرارداد. بچه دقت داشته باشید، تو این قراردادهای پروژه‌ای، پیمانکاری، مشارکتی ما یه مدت قرارداد نداریم. یک مدت اجرای پروژه داریم، یک مدت دوران بهره برداری داریم. و در برخی از قراردادها برای اینکه بتونیم شرایط اجرا رو، شرایط قابل پیش بینی تعیین بکنیم، میایم یک دوره تنفس یا دوره تأخیر مجاز هم پیش بینی میکنیم. الان در مورد همین قرارداد حاضر که داریم بررسی میکنیم، علت مراجعه طرف قرارداد به من در مورد حل اختلافات قراردادی این هستش که اختلاف نظر بین طرفین قرارداد در مورد اعمال یا شروع و پایان دوره تنفسه. اینجا در قرارداد دوره تنفس رو مدت 9 ماهه تشخیص داده، اما چون این مدت 9 ماهه تنفس خورده به دوران شروع کرونا، پیمانکار در صدد این هستش که بتونه بازه زمانی 9 ماه رو افزایش بده. اما کارفرمای اصلی میگه نه، ما چون تعیین کرده بودیم مدت 9 ماه هستش، پس همین 9 ماه ملاکه. اما این که شروع 9 ماه آیا بعد از دوره اجرای پروژه است یا نه، موضوع اختلافی هستش که حالا توی بحث مذاکرات در حال بررسی هستیم. پس دقت داشته باشید، در این گونه قراردادها ما یه مدت نداریم. مدت اعتباری قرارداد، مدت اجرای پروژه، مدت دوره بهره برداری و موارد دیگه‌ای که حالا دوران بهره برداری شامل دوره بازسازی، تأمین و نگهداری هم می شود. خب موضوع بعدی شروع هر کدوم از این مدت هاست که الان توی تبصره یک اگه دقت کنید نوشته شده که شروع کار پس از تایید نقشه هاست، تأخیر در اجرای پروژه مشخص شده. در مورد اینکه اگر قرار باشه قسمتی از موضوع پروژه بعد از امضای قرارداد تغییر کنه یا نه صحبت شده. یعنی اومده در تبصره‌های ذیل این ماده شرایطی که ممکنه مدت قرارداد ما رو تحت تاثیر قرار بده رو بررسی کرده. یعنی گفته آقا اگه حالت‌های مختلفی پیش بیاد که هر کدوم از این بازه‌های زمانی ما تغییر بکنه، چه روندی داریم؟ آیا به مدت اون دوره افزوده میشه یا به مدت اعتباری کل قرارداد؟ که این میتونه به شفافیت و قابلیت اجرای قرارداد شما خیلی کمک بکنه. اگر تا اینجای بحث سوالی هست من در خدمتتونم، وگرنه بریم سراغ ماده 5 که از مواد مهم هست و داره در مورد تعهدا صحبت کنه. خب گفتید که قرار شدی که فایلی رو آپلود کنید. بله، فایل‌ها رو همه رو من در اختیار همکار سایتمون گذاشتم که تو همون پنل سایت براتون بارگذاری میشه در کنار وایس. هیچ نگران نباشید. در مورد شرایط عمومی پیمان هم همون فایل هستش. الان چیزی که وجود داره یه فایل شرایط عمومیه که براتون ارسال میشه در کنار فایل صوتی این جلسه. دیگه سوال دوستان تا این مرحله اگر سوالی هست بفرمایید. نه تو واتساپ کسی شرایط عمومی ارسال نمی‌کنه. بچه‌ها شما تو سایت همتون پنل کاربری دارید، هر چیزی که بابت این کلاس قرار در دسترس شما قرار بگیره مستقیم میره روی سایت. سوال نیست، بریم مبحث بعدی. بریم سراغ تعهدات. اول تعهدات رو به عنوان تعهدات طرفینی بررسی میکنیم، یعنی در ذیل هر ماده تعهدات اون طرف رو بررسی میکنیم. اولین موضوعی که برای کارفرما یا سازمان در نظر گرفته شده، گفته آقا در طول دوران مشارکت اجازه تعیین شده طبق نظر کارشناس از شریک اخذ شد. یعنی چی؟ میگیم آقا هر کدوم از مدت‌هایی که طبق تعریف مدت قرارداد بودن، اینکه آیا مدت سپری شده یا سپری نشده بر اساس نظر کارشناسی هست. موضوع پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد رو مشخص کرده که برای این موضوع و اجرای پروژه کاملا در بر عهده طرف قراردادی هست. موضوع اخذ مجوز فعالیت اقتصادی هم که تمدید اون سالانه مستلزم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است که رفت موج کرده. حالا یه پیش بینی کرده، گفته آقا اگر در مورد اجرای موضوع این قرارداد در محدوده مشخص شده معارضی ایجاد بشه یا به قولی اون موضوع مستقل غیر بودن ایجاد بشه، ادعای مالکیت بخواد بکنه، پاسخگویی به موضوع بر عهده سازمانه. این دیگه کاملا مشخصه که مورد معامله باید در شرایطی تحویل بشه که طرف قراردادی بتونه از اون استفاده بکنه. گفته شریک میتونه پیشنهاد محل نصب و اجرای پروژه رو به پیشنهادش با اونه، ولی باز تایید و موافقتش با سازمانه. سازمان محل موضوع قرارداد رو حداکثر ظرف مدت یک ماه که شرایطش رو گفته، و یه موضوع دیگه گفته که میتونه یه نماینده داشته باشه در مورد انجام کارهای اداری. کاملا طبیعیه در قراردادهایی که سازمانها طرف اون هستن دیگه در قرارداد مشخص میشه که آقا نماینده سازمان کیه که باید موضوعات رو پیگیری بکنه. بریم سراغ تعهدات شریک. تعهدات شریک چی میگه؟ میگه آقا شریک یا همون پیمانکاری که بعد این موضوع رو اجرا کنه، میگه آقا طرح سازه معماریش باید قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه شرایط اجراش باید به تایید مهندس سازمان نظام مهندسی که مشخص و به عنوان دستگاه عالی نظارتی قرارداد هست ارسال بشه. گفته که قبل از اجرای نقشه ها که بازم باید به تایید مهندس ناظر برسه، خود لیست مساله هم باید به تایید برسه. اینم باز دقت بکنه، هم اجراش، هم نقشه ها و هم نوع مساله. گفته در طراحی اجرای پروژه تمام ضوابط بخشنما که مشخصه، کلی تاسیسات برقی مکانیکی و اینها با نوع کار به سازمان، هزینه هاش هم که بر عهده شریک. یعنی هر چیزی که برای اجرای این قرارداد هزینه داشته باشه بر عهده شریک هستش. پرداخت هزینه های انشا و آب برق و مصرفی بر عهده شریکه، که این موضوع هم موضوعاتی هستش که در قرارداد اعلام شده. بحث مقررات کارگاه و مسئولیت حوادث ناشی از اون هستش که این موضوع خیلی مهمه. بچه دقت کنید که کلیه پیمانکاران در قراردادهای اجرایی موظف هستن نسبت به مسئولیت حوادث ناشی از کار یا مسئولیت کارفرمای بیمه رو داشته باشن، بیمه مسئولیت مدنی، بیمه آتش سوزی رو داشته باشن، وگرنه خودشون باید در مورد مسئولیت خسارات و حوادثی که چه به صورت شخصی باشه چه به صورت در واقع آواری باشه رو باید داشته باشن و صراحتا ذکر کرده که سازمانش گونه مسئولیتی در این مورد نداره. در مورد ساخت سازه گفته که آقا مرحله به مرحلهش باید با هماهنگی باشه. پاسخگویی رو گفته، یه موضوع خیلی مهمی که تو بند 6 12 ذکر شده، این گفته که شریک به هیچ وجه حق واگذاری کل موضوع قرارداد رو به اشخاص حقیقی و حقوقی با قرارداد کتبی اینا نداره، حتما بعد موافقت سازمان رو بگیره. موضوع بعد دوباره تصریح میکنه که هر گونه انتقال منافع سازمان در زمان بهره برداری بدون رعایت این موضوع از درجه اعتبار ساقطه. گفته انعقاد قرارداد با پیمانکاران جز هم باید با تاییدیه باشه که اون رو هم مشخص کرده. پس از ساخت و اجرای پروژه شریک میتونه منافع زمان استفاده رو، منافع رو میتونه به غیر واگذار کنه، ولی اصل موضوع قرارداد قابل انتقال به غیر نیستش. بنده بعدی که ذکر کرده و دوباره صراحتا اعلام کرده که شریک موظفه در مدت قرارداد کلیه بخشنامه های صادره در حوزه اجرا رو، مقررات سنفی رو رعایت بکنه توی بحثای اجرای پروژه. موضوعات بعدی که وجود داره بحث تعهد شریک در مورد رفع موانع بصری هستش، اون بحثای المان‌های تصویری هستش، حفظ و حراست تابلوهای تبلیغاتی هستش که موضوع خیلی مهمه توی این قراردادهایی که شرکت‌های تبلیغاتی با سازمان زیباسازی یا شهرداری‌ها می‌خوان ببندن. موضوع مهم دیگه که وجود داره، بچه توی این قرارداد یه اتفاقی افتاده اگه دقت کرده باشین از اول که ما داریم چیز می‌کنیم، کلیه تبصره‌ها رو پشت سر هم شماره گیری کرده، شماره گذاری کرده و به صورت تک به تک و ذیل هر مدته اعلام نکرده. حالا اینا شرایطی هستش که بحث رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی هست، هماهنگی های لازم برای کسب مجوزهای لازم در مورد استفاده از منافع، بحث رابطه کاری که پیمانکار با پرسنل خودش داره که باید در نظر بگیره و موارد دیگه. حالا چیزی که مهمه این هستش که تو این گونه قراردادها میان چیکار میکنن؟ میان یک در واقع اجاره بهای پایه مشخص میکنن و برای 5 سالی که حالا این قرارداد 5 ساله بوده یک ضریبی در نظر میگیرن که بهترین حالت این هستش که این ضریب رو داشته باشیم، چون قراردادهای بلند مدتی که رقم سنوات بعدیش مشخص نشده باشه عملا طرفین رو دچار مشکل میکنه، چون طرفین توی بحث عدد توافقی سنوات بعد معمولا با هم دیگه به توافق نمیرسن که اینجا یه مبلغ افزایش سالانه 5% رو لحاظ کرده که به نوعی شفافیت خوبی در قرارداد ایجاد کرده. هر قرارداد پیمانکاری یک دستگاه نظارت داره، در قرارداد باید مشخص بشه این دستگاه نظارت کیه، بر چه چیزهایی نظارت میکنه، کیفیت اجرا، کیفیت تبلیغات و در واقع اجرای 100% خود شرایط قراردادی که الان اونجام صراحتا ذکر کرده که نظارت قانونی و مبنی بر تحقق شرایط خاتمه قرارداد رو گفته که بر عهده امور حقوقی هستش. پس ببین دستگاه نظارت، نظارت بر اجرای موارد فنیه، نظارت بر اجرای قرارداد امور حقوقی و قراردادی سازمان در واقع طرف اول قرارداد هستش که به نوعی طرفین تعهدات طرفین رو مشخص کردن. برگردیم به صفحه شما و سوالات شما رو ببینیم که اگر سوالی دارید پاسخگو باشیم و بعد بپردازیم به موضوع سایر شرایط قرارداد که چند تا نکته خیلی مهم داره. خب سوالی دارید من در خدمتتونم. خیلی سخته آره، چون که یه قرارداد خیلی سنگینی هست این قرارداد و من همیشه میگم که اگر شما کارهای سخت رو بتونید انجام بدید مطمئنه انجام کارهای ساده تر، قراردادهای ساده تر براتون خیلی راحت تر خواهد بود. ممکنه خیلی از مباحث این قرارداد رو ندونید یا براتون جدید بوده باشه، ولی اون یه بخشش هم مربوط به اون مقاومت ذهنیتون میشه که چیزهای جدید رو نپذیره. پس گول ذهنتون رو نخورید، حتی اگه بخشی از اصطلاحات رو هم نمیدونید سعی کنید متمرکز باشین تو کلاس و هر جا که سوالی براتون پیش اومد سوالتون رو یادداشت کنید و بپرسید، و این سوال پرسیدنه باعث میشه که تسلط شما به جنبه های دیگه موضوع بیشتر بشه و انگیزه بیشتری پیدا کنید برای ادامه مبحث. خانم پیشیار یه مطلبی رو نوشتید، گفتید یکم گنگه، کجا دقیقا گنگه؟ بگید من دوباره توضیح بدم. خانم پیشیار صدای من دارید؟ آها، مدت قرارداد گنگه. ببین گفتیم که این قرارداد یه نوع قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقاله. برای اینکه این قرارداد زمان بندی اجراش مشخص باشه، پس ما بر اساس موضوع قرارداد باید سه تا مدت داشته باشیم. یک، مدتی که این پروژه در اون ساخته میشه. دو، مدتی که این پروژه در اون قابل بهره برداری واگذار میشه. و سه، مدتی که قرارداد بعد از بهره برداری به صورت کلی باید به طرف اول برگردونده بشه. گفتید که تو همچین قراردادهایی طبق یکی از بندهایی که میتونه منافع رو به غیر منتقل کنه به چه صورت میتونه باشه؟ مثال میزنید اطلاعات. آها، در مورد انتقال منافع، ببین واقعیت که وجود داره این هستش که این قراردادها قراردادهایی هستن که بعد از برگزاری مناقصه اتفاق میفته. خب یکی از موارد واگذاری این هستش که من شرکت در مناقصه شرکت کردم، برنده شدم و الان میخوام با کارفرمام قرارداد ببندم، اما خودم شرایط اجرا رو ندارم، میام قرارداد رو میبندم ولی از اون طرف واگذار میکنم به پیمانکار دست دو. به این صورت میگن که اگر شرایط واگذاری به صورت کامل محدود شده باشه و در واقع ممنوع شده باشه، این واگذاری دیگه امکان پذیر نیستش. از این لحظه که به عنوان پیمانکارای دست دو واگذار میکنن این قراردادها رو. هر جاش فکر کردید گنگه بفهمید که من دوباره سوالو براتون توضیح میدم. اگر هنوز خود قرارداد بی او تی رو نفهمیدید من یه بار دیگه توضیح بدم. قرارداد بی او تی قراردادی هست که در اون من شرکت کارفرما تصمیم میگیرم که یک سری از حقوق شرکتم رو یا یک سری از شرایط رو به شما واگذار کنم. حالا شما شرکتید یا شما شخصید که مثلا بیاید در این قطع زمین من یک پروژه مسکونی بسازید با هزینه خودت از ساخت تا مرحله نهایی، از هر موضوعی که میخواد، تهیه نقشه، اجرا، مساله. بعد بهت میگم آقا بابت این هزینه‌ای که برای ساخت این پروژه کردی تو میتونه 5 سال هم ازش استفاده کنی. عملا 5 سال میتونی استفاده کنی، ولی 1 سالش به چی گذشته؟ 1 سالش به اجرای این پروژه گذشته، یعنی به ساخت گذشته. پس 4 سال دیگه میتونی استفاده کنی. چجوری استفاده کنی؟ به عنوان کسی که صاحب تمام حقوق مرتبط با این پروژه است. بعد از اون چی میشه؟ بعد از اون 0 تا 100 پروژه رو باید تحویل بدم به در واقع کارفرمای اصلی. بچه توی قراردادهای راهسازی، توی قرارداد شهرداری با پیمانکارانش، خصوصا پیمانکارهایی که کار مشارکتی میکنن، همیشه اینجوریه که شهرداری بخشی از حقوق خودش در مورد زمین رو منتقل میکنه و در ازای اون اعلام میکنه که آقای مشارکت کننده، خانم مشارکت کننده، شما بابت این قطع زمینی که من در اختیارت قرار دادم باید این پروژه مسکونی، این پروژه تجاری، این پروژه اداری فرهنگی رو بسازی، 5 سالم استفاده کنی و بعد برمیگردم. نمیدونم تا حالا باملند تشریف بردید یا نه، توی منطقه 22 سمت دریاچه. پروژه باملند رو یه پیمانکاری داشت به اسم شرکت سبلان، سبلان ایران اگه اشتباه نکنم. خب اون دقیقا اومد پروژه شهرداری رو توی باملند این کار انجام داد، توی یک قرارداد 25 ساله متعهد شد تعدادی واحد تجاری اونجا بسازه به همراه پیاده روسازی دور تا دور دریاچه، نصب روشنایی و تمام کارهایی که برای راه اندازی اون پروژه لازم بود. بعد از ساخت خود اون شرکت سبلان شد صاحب اختیار تمام واحدهای تجاری که اونجا بودن. خودش به عنوان متولی اومد حالا به آدمای دیگه، شرکت‌های دیگه، برندهای دیگه منتقل کرد تحت یه ضوابطی. توی چه بازه زمانی؟ توی بازه زمانی 20 ساله. بعد از 20 سال شهرداری اومد سراغش که هنوز 20 سالش نشده. بعد از 20 سال شهرداری میره سراغش، اعلام میکنه که آقای پیمانکار مدت قرارداد تموم شد، تو الان باید حق امتیاز تمام اون واحدهای تجاری که توی باملند ساختی رو به نام شهرداری منتقل کنه. از این به بعد هر مستاجر جدیدی تو واحدهای تجاری بیاد من مالک محسوب میشم. دقتم داشته باشید که این شرکت سازنده فقط حق بهره برداری رو داره، حق فروش رو نداره. یعنی فقط میتونه واگذاریاش به صورت واگذاری حق انتفاع و اجاره باشه، به صورت فروشی سرقفله‌ای همچی چیز رو نداره. آزاد راه ها همینن. یه چیز رو بهتون میگم، الان آزاد راه تهران شمال هم همینه بچه، شرکت ها میان و بعد حق اخذ عوارض راهی رو تا 5 سال تا 10 سال برای خودشون در نظر میگیرن به عنوان هزینه های ساخت اون پروژه و تمام عوارضی که از در واقع عوارض خروج از شهر هستش که ما پرداخت میکنیم دیگه در اختیار اون شرکته. اون شرکت هم در این مدت موظف مثلا اگر آسفالت این پروژه خراب شد تعمیر کنه، اگر روشنایاش قطع شد تعمیر کنه، یعنی یک سیستم نگهداری هم بابت اون داشته باشه، پیمانکارهایی که از اون پروژه نگهداری هم بکنن. الان براتون مشخص‌تر شد این نوع قراردادها؟ خب خدا رو شکر. بریم سراغ بقیه موضوع. الان یکی از موضوعاتی که گفته شریک موظف به انجام به موقع موضوع قرارداد و پاکسازی. یکی از بحثایی که توی این قرارداد ها همیشه به وجود میاد که بعد از پایان مدت بهره برداری شریک قراردادی یا پیمانکار متعهد باشه و به موقع پروژه رو تحویل بده که ما بتونیم یا با پیمانکار دیگه ای کار بکنیم یا به هر صورتی که خواستیم. الان دعوایی هم که سر این قرارداد هست همینه که پیمانکار میگه آقا من جور که قرارداد مشخص کرده بود از اون پروژه استفاده نکردم و باید مدت من رو حداقل 1 تا 2 سال تمدیدش بکنه چون توی یک موقعیت کرونا بوده و نتونستم از اون استفاده کنم. در مورد اینکه اعلام کرده که بنده 8-5 گفته سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص دیون شرکت نداره، یعنی این رو باید در نظر بگیرید. این پروژه ها قابلیت توقیف رو ندارن چون عملا پیمانکار در مورد اون هیچ حق و حقوقی نداره که قابل توقیف باشه. در مورد شرط محرمانگی که هر گونه اطلاعاتی که بابت این قرارداد بین طرفین رد و بدل میشه محرمانه محسوب میشه. بحث تجهیزاتی هستش که در اونجا نصب میشه، گفته که بند 8-9 رو ببینید، تجهیزات منصوبه که عرفاً یا قانوناً در حکم اموال غیر منقول هست، در حکم اموال غیر منقول جزء لاینفک پروژه بوده، گفته آقا بعد از اینکه پروژه تموم شد نمیتونی بکنی با خود ببری. و شریک پس از انقضای مدت هنگام تخلیه و خلیت از محل حق جداسازی رو نه. بچه یه مثال هم بهتون بزنم، الان پروژه ایران مال هم یه همچین حالتی رو داره. حالا اونجا قرارداد اجاره است، خب به مستاجرش میگه من اجاره نمیخوام از شما مثلا توی 2 سال 3 سال، ولی در عوض هر واحد تجاری که بهتون میدم خودتون تجهیزش کنید، خودتون راه اندازیش کنید، خودتون دکورش کنید. به چه ترتیبی؟ با استانداردی که من براتون تعیین میکنم تجهیزش کنید. توی این 3 سال مثلا من از شما اجاره نمیگیرم، فقط شارژ رو دریافت میکنم که همون خود شارژش هم اندازه چند تا اجاره محسوب میشه لحاظ عددی. در مورد عرصه و عیان پروژه هستش که فقط دوباره تاکید کرده که حق استفاده از منافع رو داره، هیچ حقی نسبت به مستحدثات نداره و نمیتونه بعدن ادعای مالکیت در مورد اونا بکنه، بگه چون من ساختم پس در اختیار من هستش. گفته در مدت این قرارداد اگه تغییراتی ایجاد بشه، در مورد اون اعمال تغییرات بشه ترتیبی باید باشه و مواردی که توی حالا بحثای تکمیلی هست. اما یکی از ماده های خیلی مهم این قرارداد هم بحث ضمانت اجرای تعهدات هستش که گفته دونه دونه اینو میخونم که با هم دیگه یک مروری کنیم. گفته در صورت تخلف شریک از مفاد قرارداد، ابتدا طی اختیاری توسط دستگاه ناظر با مهلت به شریک اعلام میشه. در صورت عدم رفع تخلف، سازمان مجاز هست با ارسال اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام بکنه. پس حق فسخی که در قرارداد لحاظ شده و دوباره تو بند بعدیش گفته شریک مکلف تضمین مورد درخواست سازمان رو به عنوان 10% آورده خود، که اینم با جزء تضامین الزامی هستش. انواع تضمین جهت جبران خسارت به صورت ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی به پیشنهاد طرفین قبول سازمان. بچه‌ها نگاه کنین یه باگ دیگه الان توی تفسیر 16 اومده. خب ما تو قرارداد اینقدر عام نمی‌نویسیم که آقا تضامین باید به این شکل بره، باید اگر تضمینی قرار گرفته باشه دقیقا در موقع امضای قرارداد تو قرارداد بیاد مشخص بشه که چه تضمینیه، چه عددیه، کی باید بده، کی باید تحویل داده بشه و همه این موارد. بعدم گفته ضمانت اجرای مندرج در این قرارداد مانع جمع نباشه و اعمال هر یک به تنهایی از سازمان بلا مانع است. گفته ما ممکنه تو بندهای مختلف چند روز ضمانت داشته باشیم و این موضوع در واقع نفع کننده حقوق سازمان نیستش. توی این قراردادها ما معمولا ماده قرارداد حاکم رو داریم، از اونجایی که محل اقامت طرفین با محل اجرای پروژه متفاوت هست، چون این پروژه هم توی مناطق آزاد هستش، به این دلیل قانون حاکم رو مشخص کردن، وگرنه تو بقیه قراردادها ما قانون حاکم رو نخواهیم داشت و بخشنامه‌هایی که به عنوان بخشنامه‌های الزام‌آور هستن هم توی این قرارداد ذکر میشن. اگر کار سازمانی می‌کنید بچه‌ها حتما لحاظ بکنید که بخشنامه‌های سازمان‌ها رو خوب مسلط باشید. بخشی از اونا رو میتونید از طریق خود سایت های اون سازمان ها به دست بیارید، بعضیش هم باید مراجعه حضوری داشته باشید به ادارات حقوقی اونا که بتونه دسترسی داشته باشید. ماده 12 ماده جالبیه تو بحث حوادث قهریه. گفته چنانچه به دلایل خارج از اختیار و کنترل طرفین، حوادث غیر مترقبه، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات و وظایف موضوع این قرارداد امکان پذیر نه، تا زمانی که شرایطی یاد شده ادامه دارد انجام ندادن تعهدات تخلف محسوب نمیشه و به پایان قرارداد اضافه میشه. و حالا میگم تو این قرارداد ما در صدد این هستیم که بگیم اون سالی که کرونا شد و ما نتونستیم از پروژه استفاده بکنیم رو بتونیم مدت رو به مدت در واقع پایان قرارداد خودمون اضافه بکنیم. توی بحث تعارض قرارداد با سایر اسناد احتمالی گفته که با توجه به اینکه آخرین توافق و ابراز اراده طرفین همین قرارداده، در صورت تعارض بین قرارداد با دیگر اسناد و دلایل که حالا ممکن به صورت شفاهی یا کتبی بوده باشه یا مکاتباتی بوده باشه، ملاک عمل و مستند معتبر رو فقط قرارداد دونسته بدون هیچ قید و شرطی. اینم ماده خوبیه که میتونید تو برخی قراردادها ازش استفاده بکنید. توی بحث اقامتگاه طرفینو و نسخ قراردادی که حالا موارد دیگه‌اش هستش. خب اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم، وگرنه بریم سراغ چند تا نکته که یادداشت کرده بودم که توی این جلسه که جلسه پایانی هست با هم دیگه مرور بکنیم. خواهش مرسی. بچه سوالی هست من در خدمتتونم. نه مطمئنن که فهمیدید خانم حاجی بونه، ناامید نباشید. ولی آره حالا شاید ویس کلاس فرصتی باشه برای اینکه بعدا دوباره گوش بکنین و اگر سوالی یا موضوعی باشه من حتما پاسخگو هستم. خب من چند تا نکته رو عرض کنم. ما تقریبا دو روز کامل رو تو بمحث قراردادها با هم گذروندیم و سر کلاس مباحث قراردادها رو با هم دیگه گفتیم، یادداشت کردیم، مرور کردیم. توی 4 جلسه هم با هم دیگه قراردادها رو به صورت ماده به ماده بررسی کردیم. تمام اینها فرصتی بود برای اینکه شما در کنار اینکه یاد میگیرید اجرا هم بکنید. ما قبلا یه لیستی به بچه‌ها داده بودیم در مورد چک لیست قراردادی، اینکه یه قرارداد رو خواسته شروع کنید به نوشتن، از کجا شروع کنید، چه مواردی رو یادداشت کنید و چطور میتونید با یک برنامه‌ریزی مدون هر روز خودتون رو در حوزه قراردادها قوی بکنید. اینو فقط بهتون بگم اگر هنوز در شروع فعالیت در حوزه قراردادها مستحصل هستید، هیچ شروعی در ابتدا شروع کاملی نیست و این یه موضوع کاملا طبیعیه. تمام اتفاقات خوب در ادامه روند و استمرار موضوعات اتفاق میفته و مطمئنا شما هم از این موضوع مستثنا نیستید. خواستم توی پایان جلسه خدمتون بگم که اگر واقعا قراردادها جزء علاقمندی هاتون هست، در مورد بازار کارش، در مورد درآمدش، در مورد شرایط کارش هیچ شک و تردیدی به خودتون راه ندید. من همین هفته گذشته که رفته بودم این دوره MBA املاک مبحث حقوقی رو درس بدم، اون آموزشگاه کلی اصرار که ما 2 دوره قراردادهای بازرگانی و قراردادهای گمرکی داریم که رو خود شما بیاید درس بدید. گفتم من گمرک پرونده دیدم، کار که میدونم یه سری روندها، ولی درس ندادم. و گفتن که تو رو خود اگر کسی رو میشناسید که تو این حوزه کار میکنه. میخواستم بگم که حالا یه روز توی اینستاگرام هم ما یه استوری گذاشتیم در مورد اینکه خیلی تنوع کاری هست تو حوزه موضوعات حقوقی تو شاخه‌های کاری. اصلا هم نگران این نباشید که محدود نیست، دست زیاده، دست کمه، نه. انقدر توی این فضا تقاضا زیاد هست که کل اگر بتونید خودتون رو قوی کنید، معرفی خوبی داشته باشید، کلی کار رو سرتون هست. ما حالا نمیدونم توی استوری دیروز ما مشارکت کرده بودید یا نه، یه لیست 60 خورده ای از حوزه های مختلف حقوقی رو لیست کردیم برای بچه هایی که هنوز نمیدونن کدوم شاخه از حقوق رو میتونن ادامه بدن، کار داره و میخوان که یه کاری رو بکنن اما هنوز اون سرفصل موضوعی براشون مشخص نیست که این موضوع شاید بتونه بهتون کمک بکنه. و موضوع بعدی که داشتم این که گروه رو، عضویت شما تو گروه پشتیبانی اصلی انجام میشه. یه گروه پشتیبانی اصلیه که تمام بچه های دوره های قبلی ما اونجا هستن، پرسش و پاسخ توش آزاده، و فقط اینکه در مورد حوزه های کاری قرار دادی، هر سوالی بپرسید هم من جواب میدم هم بچه ها، و خیلی خوشحالم از اینکه خیلی سوالات رو بچه ها جواب میدن، من جواب نمیدم. در مورد تبادل قراردادها، تبادل اطلاعات، و یه جورای خیلی گروه خصوصی تریه که بچه های قراردادها داشتن، حالا یه سری از دوستان از گروه رو ترک کردن، یه سری هنوز هستن. ارتباط سازی که میتونید داشته باشید، فعالیتی که میتونید، اصلا هر سوالی که هر کدوم از بچه ها تو گروه مطرح میکنن به عنوان یه کیس ببینید، به عنوان یه سوال مشتری ببینید، خودتون برید زودتر جواب پیدا بکنید، حتی بیاید تو گروه بذارید برای خودتون روشن بشه. بچه ها یه چیزی که تو کار به خود من خیلی کمک کرد این که من سوالات رو خیلی جدی میگرفتم، و هنوزم که هنوزه، مثلا دیروز این ویدیوی که گرفتم همین خواهر خود من زنگ زد گفت من برای مؤسسم هنوز دفاتر قانونیمو نگرفتم، و من دیدم که چقدر چه سوالیه، مثلا فکر میکنم خیلی هم موضوعات ما فکر میکنیم خیلی پیش پا افتاده است اما مردم خیلی نیاز دارن بهش، و گفتم که اصلا بذار همینو مثلا یه ویدیو بگیرم. ما حقوقی ها چون همیشه درگیر موضوعات سخت و سنگین بودیم، همش فکر میکنیم که موضوعات خیلی گنده برای آدم های دیگه چالشه، نه، خیلی از مردم، خیلی از کار و کسب ها، خیلی از مدیران و شرکت ها دغدغه شون همین سوالات شاید پیش پا افتاده است. شما با سوالات اونها میتونید پیشرفت کنید، جواب سوالاتشون رو در بیارید، بهشون جواب سوال بدید، اعتبار کسب بکنید، و بعد هم اونا بشن مشتریتون، شرکت هایی که میخواید باهاشون کار بکنید و تعامل داشته باشید. شبکه سازی رو خیلی جدی بگیرید. من انشالله سعی میکنم تا تو بهمن ماه این کلاس شبکه سازی رو براتون داشته باشم، البته نه اینکه بخوام کلاس بذارم که بهتون یاد بدم، نه، میخوام تجربیات خودم رو تو بحث شبکه سازی و تعاملاتی که داشتم خصوصا با شرکت ها و مدیران رو بهتون بگم، شاید یه انتقال تجربه باشه، شاید به دردتون بخوره، شاید بتونه یه جایی یه در واقع علامت سوالی از شما رو پاسخ بده. اینم در مورد این، و بازم تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. ارتباط ما قطع نمیشه بعد از این جلسه، تو گروه هستید، برنامه MBA حقوقی هم قطعی شده، توی بهمن ما اعلام میکنیم توی بحث سرفصل هاش، و انشالله یه دوره همی خواهیم داشت که هم من هم چند تا از اساتید دوره میان اونجا براتون صحبت میکنن، کل دوره رو توضیح میدن تا انشالله بتونید خوب تصمیم بگیرید. و یه اتفاق خیلی بهترم این که با توجه به بخشنامه جدید اتحادیه املاک در مورد این که تمامی املاک مشغول به کار و فعال موظف هستن که کارشناس قراردادها در دفاترشون داشته باشن، و در مورد این کارشناس قراردادها اولویت با فارغ التحصیلان حقوق هست، فکر میکنم یک بازار کار جدید و خیلی خوبی برای بچه های حقوقی خواهد بود، و انشالله داریم طراحی میکنیم اولین دوره کارشناس قراردادهای املاک رو خودمون برگزار بکنیم و این ور سال استارتش رو بزنیم از همین بچه های خودمون، و بعد هم بتونیم یه تعاملی با املاک داشته باشیم که هر کسی، هر کارشناسی خواست، بتونیم از کارشناس هایی که این دوره ها رو گذروندن معرفی کنیم که خودمون هم خیالمون راحت باشه که هم همه مطالب و قراردادهای حوزه املاک بهشون گفته شده باشه، هم به نوع اون تعامل خودمون رو داشته باشیم. دو تا موضوعی که توی برنامه‌مون هست همین بحث کارشناس قراردادهای املاک هست و دوره MBA. مرسی که همراه ما هستید، حمایتمون میکنید. چند روز پیش یه دوستی از من پرسید که این سوالای کلیشه‌ای که اگه برگردی عقب چیکار میکنی، گفتم که اگر برگردم عقب حتما سعی میکنم حوزه کاریم رو با وجود آدمای بیشتری پر کنم. موفقیت هر فردی در گروه موفقیت گروهه. اگر من عسکری بتونم گروه قوی تری تشکیل بدم، هم خودم موفق میشم هم بچه های گروه هم. و این بود که حالا توی مجموعه خودمون هم دعوت به کار زدیم از چند تا همکار جدید که آگهیاشو توی در واقع گروه ها گذاشته بودیم. اگر خودتون یا از عزیزانتون کسی هستن خوشحال میشیم بهمون معرفیشون کنید که بتونیم دوره ها رو با کیفیت تر و با رضایتمندی بیشتری برای شما دوستان عزیز برگزار کنیم و حالمون خوب باشه، هم خوب کار کنیم هم خوب پول دراریم، دیگه همه چی رو بتونیم با هم داشته باشیم. بچه من در خدمتون هستم، اگر سوالی موضوعی هست بی صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون هستم. اگر در مورد خود دوره قراردادها نظری دارید، اگر در مورد خود ارائه نظری دارید، نظرات شما به نوعی از شما که از همه به ما نزدیکترید و بقول قدیمی یا محرم ترید، مطمئنا بر ما خیلی کاربردی خواهد بود و خیلی محترم. من در خدمتون هستم هر سوالی، موضوعی، نقدی، پیشنهادی باشه. گواهی نامه هاشون که ارسال شد دیگه، درسته؟ همه هم که گواهی نامه هاشون رو دریافت کردن دیگه، البته ممکنه دریافت نکرده باشه چون دیروز رفت پست. در مورد آگهی، ما واحدهایی که نیاز داریم رو تو نوشتیم، باز حالا اگر سوالی بود تو واتساپ من پاسخ میدم. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. ملاکمون این که آدم منظمی باشه، آدم علاقمندی باشه، آدم با انگیزه و پر انرژی باشه، حتی اگر چیزی بلد نباشه ولی نسبت به آموزش در واقع پذیرا باشه. چون که اینکه آدم پذیرای یک موضوع باشه خیلی خیلی اثرش بیشتر از اون تجربیات گذشتش هست. خب سوال، درد دل. من فقط این وایس رو ببندم که پایان کلاس باشه، ولی کم